با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ایران پیامدهای افشاگری های عباس پالیزدار در مورد فساد مالی برخی از رهبران حکومت اسلامی ادامه دارد. دو روز پس از اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد به زودی طرح شکوفایی اقتصادی خود را با جزئیات عرضه خواهد کرد، در تهران گفته شد خاموشی برق پایتخت در تابستان افزایش خواهد یافت. آن سوتر دکتر ابراهیم یزدی از مشاوران رهبری انقلاب اسلامی ایران که متهم به شرکت در دادگاه‌های اولیه انقلاب اسلامی است و صدور احکام تیرباران و نظارت بر این احکام می‌گوید با ولایت فقیه به عهد ناصرالدین شاه برگشتیم. در منطقه اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و سازمان فلسطینی حماس بازتاب مثبتی یافته است. در عراق در جریان سرکوب شورشیان در العماره مقادیر زیادی سلاح به دست سربازان دولتی افتاده که گفته می شود فرستنده آنها ایران بوده است و مذاکرات محرمانه سوریه و اسرائیل که در ترکیه جریان داشت امیدهای تازه‌ای برای برقراری صلح میان دو کشور پدید آورده است. بررسی می کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن تا لحظات دیگر. سلام میگیم به شما آقای نوریزاده در لندن، من و آقای سازگارم.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارا و به همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری.
آقای نوریزاده، امیدهای تازه‌ای در مورد صلح خاورمیانه اسرائیلیا و اعراب به طور کلی به وجود اومده که جزئیاتشو حتما در ادامه برنامه بین سوریه و اسرائیل خواهیم گفت، اما پیش از همه آتش‌بسی هست که اسرائیل پذیرفته با حماس برقرار کنه و همینطور مذاکرات جنبش فتح با حماس در غزه. چه افقی رو باز کردن این تحولات در منطقه؟
جناب چالنگی، به عنوان یک روزنامه نگاری که اون روزهای نخستین انقلاب رو شاهد بود، اجازه بدید من یک اشاره اینجا بکنم، چون واقعا دلم نمیخواد در برنامه ما یه وقت که حس بکنه کسی ما هدفی داریم یا ظلمی بهش شده. آقای دکتر یزدی در اعدام‌ها نقشی نداشت. او حتی اصرار داشت که آقای خمینی آن شب شوم اعدام نکنه افراد رو و 24 تن رو آقای خلخالی برده بود و در همون روزنامه اطلاعات گوشش دور 4 تن رو آقای خمینی خط کشید. بنابراین ایشون در اون بازجویی مانند از تیمسار رحیمی و تیمسار نصیری حاضر بودن، ولی در اعدامشون نقشی نداشت.
من اجازه بفرمایید برای اینکه سوتفاهم بیشتری پیش نیاد این توضیح هم حتما ضروری هستش که ما اینجا نه آقای دکتر ابراهیمی از این نه کسی دیگه رو وظیفه ما نیست، نه وظیفه ما قضاوت اون چرا که هست مطرح میکنیم. این اتهام متوجه بسیاری هست و بنده در مقدمه برنامه چیزی رو که اشاره کردم ناظر بر صدور این احکام بودن و یا اعدام ها. این واقعیتش آقای یزدی این اتهام متوجهشون هست. بعد از پخش تصاویر از کانال 5 کانال انقلاب که بازجویی هایی که ایشون داشتند یا پرسجویی ها یا هر چی اسمش بذارید رفتاری که با افراد دستگیر شده ای داشتن، به هر حال اسنادش هست، تصاویرش وجود داره و همه اینها این اتهامات رو متوجه ایشون میکنه و ما به عنوان اینکه آقای یزدی متهم هستند از ایشون یاد کردیم و نه تایید اتهام.
نه شما درست گفتید، منتها کلمه ناظر اون شنونده یا بیننده ممکنه این روی امفساز یا تکیه روی این کلمه رو متوجه نشه و بنابراین اینجوری تصور بشه که انگار ما در صدای آمریکا داریم با آقای یزدی اتهام میزنیم. نه چنین نبود، چون من شاهدش بودم اونجا و شما هم به هر حال بودید در ایران و شاهد بودید که در تلویزیون هم پخش شد اون تصاویر. به هر حال در رابطه با خاورمیانه جناب چالنگی، به اعتقاد من شاید عملکرد جمهوری اسلامی، سیاست‌های رژیم اسلامی، به اصطلاح عدم تعاون و همدلی و همکاری با پیشنهاداتی که اتحادیه اروپا داده و 5+1 دادن در رابطه با برنامه اتمی ایران، همه و همه زمینه ساز این شده که از یک سو اسرائیل نرمشی بیشتر نشون بده از خودش در رابطه با فلسطینی‌ها. موضوع گفتگوی اسرائیل با سوریه به نظر می رسد به نقطه ای رسیده که می توان امیدوار بود در پس این گفتگوهای بسیار مشکل ما شاهد نوری باشیم در پی این تونل تاریک جنگ و نفرت و خونریزی. بنابراین من برای اولین بار احساس می کنم وقتی خانم کاندالیزا رایس به بیروت رفت در اون 5 ساعتی که در لبنان بود، این مژده رو به رهبران لبنان داد که ایالات متحده و متحدانش به خصوص فرانسه و آقای سرکوزی برانند که مزارع شبعه رو بار دیگر به لبنان بازگردانند. به معنای دیگر این بهانه حزب الله برای نگه داشتن 11,000 موشک و این همه اسلحه و به جان مردم لبنان افتادن با این سلاح‌ها، این بهانه را از دست حزب الله بگیرن تا معلوم بشه دوباره آقای حسن نصرالله چگونه توجیه خواهد کرد این مقدار سلاح رو و جمهوری اسلامی چگونه توجیه خواهد کرد کمک‌هاشو به حزب الله. بنابراین خانم رایس آمد گفت شبعه رو مطابق برنامه‌ای که در ریخته شده، مطابق آنچه در مذاکرات قبلی بوده، به عنوان سرزمین اشغال شده لبنانی این رو خواهیم گرفت، در اختیار سازمان ملل میگذاریم برای یه دوران کوتاهی تا زمانی که صلح سوریه و اسرائیل هم برقرار بشه و این مزارع به لبنان برگرده. خیلی جالب بود، از همون دیروز زمزمه های بهانه‌جویی حزب الله شروع شد که بله دست سازمان ملل باشد به معنای رفع اشغال نیست. حالا از اون سو سوریه مشغول مذاکره شده، خیلی مذاکرات جدی است و از سوی دیگر کودتای حماس در غزه یک سال بعد از کودتا جز مصیبت، جز بدبختی، فقر، بیماری، مرگ برای فلسطینی‌ها چیزی به بار نیاورد. اسرائیل تحت فشار جامعه بین‌المللی است که نمیتوان ملتی را در یک باریکه محبوس کرد و درها رو به روش بست و انتظار داشت این ملت گل به روی سربازهای اسرائیلی بریزند. پس هم اسرائیل متوجه خطر وضع شده، هم حماس به بن‌بست رسیده، دلارهای نفرینی جمهوری اسلامی که هیچ کدام از آحاد ملت راضی نیستند برود به موشک قسام بشه در غزه و علیه اسرائیل شلیک بشه، این پولها نتوانست برای حماس نه مشروعیت بخره، نه حماس رو به عنوان یک شریک جدی وارد عرصه صلح بکنه. ناچار آقای اسماعیل هنیه، یعنی اون قسمت پرگماتیک و عاقل حماس، موفق شد با یاری مصری ها از طریق غیر مستقیم با اسرائیلی ها برسن به هدنه یا آتش بس و همزمان هیئتی از فتح و دولت خود مختار، دولت قانونی آقای فیاض، وارد غزه شد و برای اولین بار بعد از یک سال گفتگوهای جدی بین دو طرف آغاز شد و همزمان در داکار پایتخت سنگال نیز به دعوت رئیس جمهوری این کشور نمایندگان فتح و حماس مشغول گفتگو هستند. بسیار نشانه ها آقای چالنگی امیدوار کننده است و میتوان این رو پیش بینی کرد که اگر این مسیر بدین گونه ادامه پیدا کند، آن کس که در پایان بازنده بزرگ خواهد بود جمهوری ولایت فقیه خواهد بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست این حرکت رو بپذیره و قبول بکنه که ملت‌های خاورمیانه به صلح نیاز دارن، نه شعار نه موشک فجر، نه گلوله و نه نفرت.
خب من یه توضیح آقای دکتر نوری‌زاده در ارتباط با حرفای قبلی، چون در پس از صحبت‌ها یادم اومد بدم. آقای دکتر ابراهیم یزدی در سفر چند ماه پیش خودشون که در آمریکا بودن، که الان بنده نمیدونم در کجا هستن، ایشون صدای آمریکا چند بار از ایشون تقاضا کرد، دعوت کردن که بیان در برنامه‌های صدای آمریکا شرکت کنن. نه تنها در این موردی که صحبت شد، اتهامی که برخی متوجه ایشون میدونن یا بسیاری، صحبت کنن که در زمینه‌های دیگه ایشون نپذیرفتن و این دعوت رو رد کردن و بعد هم خب مطالبی نوشتن راجع به صدای آمریکا که اون بحث دیگه است، نظرشون هست هر چه هست، منتها همچنان این دعوت به قوت خودش باقی هست. پرسش هایی که اگر هست، صحبت هایی که هست، یک تریبون بزرگ مثل صدای آمریکا چون این دعوتی رو انجام میده و همچنان این دعوت باز هست، نه تنها ایشون بلکه حتی مقامات کنونی جمهوری اسلامی در ایران. سلام به شما آقای سازی.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
این اتفاقاتی که در حال جریان هست در خاورمیانه، خیلی معتقد هستن که نقش ایران رو کم رنگ تر میکنه، اما آقای محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که حضور فعال ایران در عرصه خاورمیانه به سود همه کشورهای منطقه است. این حرف تا چند اندازه اساس درستی داره؟
والا نمیدونم، بعد از آقای حسینی پرسید که مرادشون از این حرف چیه که به نفع همه کشور و منطقه است. ولی ببینید، این باز همون بحث قدیمیه که ایران یک جور رقابت هژمونیک در واقع بر سر قدرت در منطقه با آمریکا برای خودش قائله و این رو شأن خودش میدونه و این اصطلاحاتی که تهران رو ام القرای دنیای اسلام شما اسم بگذاری یا رهبر ایران رو رهبر دنیای اسلام قلمداد بکنی، هم ادبیاتی است که گاه و بیگاه ایران به کار میبره و در پس پشتش در واقع این فکر هست که گویی ما میتونیم برگردیم به دوره خلافت عثمانی، اون هم به مرکزیت مثلا ایران، امری که واقعا عملی نیست، دور از ذهنه، نه فقط به دلیل اینکه ما ایرانی هستیم، شیعه هستیم و با دنیای عرب و دنیای اهل تسنن مشکلاتی داریم، بلکه اساساً حتی اگر این مشکلاتم نبود، رؤیای برگشتن به خلافت عثمانی و کلی یک پارچه شدن دنیای اسلام به اون شکل، اینها به نظر من تموم شده، عملی نیست و استراتژی درستی نیست. حالا در این چهارچوب ایران همواره در منطقه سعی کرده که به نوعی این رقابت رو با آمریکا به خصوص اعمال بکنه. من شخصا خودم این سیاست رو سخت باش مخالفم، برای اینکه اتلاف منابع ملی ما رو کرده، چهره ما رو در منطقه خدشه‌دار کرده. به نظر من الان آهنگی که روند صلح گرفته به گونه است که ما اگر پافشاری کنیم بر آنچه که تا الان کردیم، جمهوری اسلامی اگر ادامه بده این مسیر رو، تضادی رو که اعراب به خصوص با اسرائیل داشتن داره تبدیل میشه به تضاد با ایران. همین الان هم تا حدی این اتفاق افتاده. به هر حال در سمت مثبتش فکر میکنم این مسئله آتش‌بس حماس با اسرائیل حداقل از تنگنای مردم غزه و خونریزی های بیشتر انشالله بتونه جلوگیری بکنه و فکر میکنم که آهنگی هم که مسئله سوریه و اسرائیل پیدا کرده، چون بار دوم در ترکیه با میانجیگری ترکیه مقامات دو کشور ملاقات کردن چند روز گذشته و الان البته زوده، ولی صحبت از این است که در سطح رهبران، یعنی نخست وزیر و رئیس جمهور سوریه هم در پاریس همدیگر رو ملاقات بکنن. همچنین که دکتر نوری‌زاده گفتن، مشکلاتی مثل مزارع شبعا و حتی خود ارتفاعات جولان هم این فرمول های واسطه داره پیشنهاد میشه که در یک دوره‌ای که مذاکره در جریانه زیر نظر نیروهای سازمان ملل قرار بگیره تا بعداً به تدریج براش فرمول های پیدا بشه. به نظرم اینها کارهای عاقلانه است که میتواند بعد از شاید 60 سال در اون منطقه رنگ آرامش ببخشه و سر این بحران های 60 ساله رو به یک بالینی بگذاره.
آقای نوری‌زاده، این سیاستی که فرانسه و به نحوی مشترکاً با آمریکا در برابر سوریه در پیش گرفتن و مذاکراتی که بین سوریه و اسرائیل هست، بسیاری معتقد هستن که این هدف، یکی از هدفهاش جدا کردن سوریه هست. دقیقاً شما هم اشاره کردید، از حکومت ایران. آیا میشه به این سیاست امید بست؟ یعنی فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها امیدشون پایه واقع بینانه‌ای داره، یا اینکه نگذشته سوریه چیز دیگه‌ای رو نشون میده؟
ببینید آقای چالنگی، برای سوری‌ها نه عاشق جمهوری اسلامی هستن، نه اون خط و ربط جمهوری اسلامی رو پذیرا میشن. نمونش هم این که دمشق که آقایون به عنوان دارالاسلام بهش نگاه میکنن، بهترین و زیباترین کاباره ها و شبکده های عرب رو داره، مشروب فروشی در سر تا سرش هست، هتلاش هر شب چه برنامه‌ای داره، خود آقایون هم میرن اونجا تمدد اعصاب میکنن، سری هم البته به زینبیه میزنن. الان کنار بندر لازقیه یا ترتوس برید ببینید تو ویلاها و پلاژا چه خبره. سوری ها نه اسلام زدن، نه طرفدار رژیم اسلامی، رژیم سکولاره. اما مساله رژیم سوریه در درجه اول ایجاب میکرده این رژیم همیشه رژیمی باج بگیر و رشوه بگیر باشه. سوری ها تاجر زاده میشن و تاجر میمیرن، بنابراین نفعش در این بود که در زمان حافظ اسد از جمهوری اسلامی پول میگرفت و به عربا میگفت من خطر جمهوری اسلامی رو کم کردم. از عربا پول میگرفت، از جمهوری اسلامی میگرفت، از جمهوری اسلامی میگفت من تنها عربیم که با تو هستم در جنگ ایران و عراق، به عربا میگفت بذارید من با جمهوری اسلامی باشم شرش رو کم بکنم، متوجه شما نشم. حافظ اسد بازیگر ماهری بود. بشار فرزندش که آمد، به خصوص با شکافی که بین او و خدام ایجاد شد که سرانجام به تمرد و جدایی خدام منجر شد، او در بس در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت. به معنای دیگر چون پشت به عرب ها کرد، پشت به غرب کرد و روی ترسش ناچار شد تکیه روی کمک های مالی و معنوی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی بکنه، خیلی پیچید با این نظام قاطی شد و به خصوص در زمانی که احمدی نژاد آمد. اما همین ماجرای کودتای آقای شوکت، آصف شوکت، شوهر خواهرش، نشان دهنده اینه که خود این گاردهای قدیمی راضی نیستن. بنابراین الان ما یه موج تغییر نظر در سیاست سوریه مشاهده میکنیم که میگوین جای سوریه کنار عربستان و مصر، جای سوریه کنار فرانسه است. سالها فرانسه به عنوان دوست خوب رژیم اسد بوده و الان آقای سرکوزی درو برای سوریه باز کرده. سوری ها هم این آمادگی رو دارن نشون میدن که با جمهوری اسلامی عهد اخوت نبستن و با هم از پستان یک مادرم شیر نخوردن و این آمادگی رو دارن. اگر منافعشون در لبنان حفظ بشه، حالا هم که آقای آصف شوکت رو خونه نشین کردن، ماجرای پرونده رسیدگی به قاتلان حریری منجر بشه به همین آصف شوکت و 4-5 تا نظامی بازنشسته دیگر، بنابراین خیلی خوب ما آمادگی این رو داریم که با جمهوری اسلامی روابطمون رو سرد کنیم. مگه لیبی نکرد؟ لیبی نزدیکترین رابطه رو با جمهوری اسلامی داشت، تأمین کننده موشک‌های زمین به زمین اسکاد و فراگش بود. ولی امروز لیبی با جمهوری اسلامی در کجاست؟ آقای قذافی اصلا محل نمیذاره بهشون. با سوریه هم به نظر من سوریا خیلی الان در شرایط ویژه‌ای هستند. نگاه میکنن بعد از سالها تلاش برای منزوی کردنشون، حالا به استمالتشون سرکوزی آمده و حتی غمزه های پنهانی، اشراهای پنهانی از این و آن پایتخت اروپایی از لندن گرفته که خانواده همسر آقای بشار اسد لندن نشینن و گذرنامه انگلیسی دارن تا آمریکایی که روزگاری نظر لطفی به دمش داشت. من معتقدم سوریه رو میتواند جمهوری اسلامی جدا کرد. جولان رو، فقط امید بازگشت جولان برای سوریه کافی است که در سیاست تجدید نظر بکنه. کمک‌های اقتصادی عربستان میتواند تشویق کننده باشه. الان امارات وارد بازی شده، کویت وارد بازی شده، قطر، هر سه دارن به سوریه کمک میکنن. و گمان من این است که اگر اسرائیل واقعا جدی باشه و آقای اولمرت صادقانه در این بازی جلو بره، سوریه مسلم بهترین شریک برای اسرائیل خواهد بود و از جمهوری اسلامی هم جدا خواهد شد.
صلح سوریه اسرائیل تلاش در راه برای یک همچین هدفی رایس در لبنان هست. یه سنگر دیگه رو در روی با آمریکا اونطور که تهران میگه از دست تهران گرفته میشه. از طرف دیگه پولهای ایران از انگلیس یا از اروپا منتقل میشه. گوردون براون تحریم‌های جدیدی رو اعلام میکنه. همه اینا رو بغل هم بذاریم و این سازگارا بحران وسیع‌تری در ارتباط با ایران در راهه.
به این لیست شما چند تا چیز دیگر هم بعد اضافه کرد. درست کنار هم میذارید. یکم عراقه. مسائل در عراق هم این چند روز پیچ و تاب خورده. یعنی بحث پیمان امنیتی عراق با آمریکا جدیه و علارغم این که مقامات ایران جا خوردن، فکر میکردن که مثلا این تمثیلی که همیشه داشتن امریکا در باطلاق عراق گیر کرده و دیدم آقای لاریجانی یک حرف غیر مدبرانه ای زده بود به عنوان رئیس مجلس کشور در جمع سالگرد به اصطلاح شهدای هیات های مختلفه. ایشون گفته بود که ما آمریکا رو در عراق زمینگیر کردیم. این حرف یعنی پذیرفتن همه چیزایی که تا الان به ایران میگفتن. و این جلسه ای هم که آقای چالنگی در عراق گروه های مخالف دولت گذاشتن، گروه های مختلف سنی و حتی شیعه هم توش بودن،
3 میلیون شیعه امضا کردن.
بله،
دخالت ایران،
دخالت ایران رو. و بعد هم مطرح کردن که مجاهدین خلق رو باید باهاش مثلا رابطه گرفت، آورد بیرون، مثل یک دشته در پهلوی ایران. از اون جوابای هویی که به های ایران میدن به دلیل دخالتی که معتقدن ایران در عراق میکنه. و موضع آیت الله سیستانی به نظر من علارغم دروغ هایی که دو بار کیهان گفت از قول آقای سیستانی و دفتر آقای سیستانی هر دو بار تکذیب کرد، موضع آقای سیستانی هم یک موضعی است که به هیچ وجه نمیخواد که امریکایی ها رو برنجونه. و به دلیل اینکه حالا یک مقداری هم دست زیر سنگ ایران، انبالی در ایران داره، دستگاه ایشون و دامادشون در ایران هستن، اینها سعی میکنه ایران رو هم داشته باشه، سپاه مهدی رو هم نرنجونه، ولی موضعی گرفته که در واقع پشتیبانی از روندی است که دولت عراق میکنه. من مجموع اینها رو میخوام بگم که در عراق هم ماجرا به سمتی داره میره که ایران رو خیلی خیلی داره میبره به یک جای باریکی که باید دیگه تصمیم میگیره.
خیلی زیاد از اخبار
بله.
جاسوس های متهم اصلا ایران در بحرینی که در عربستان دستگیر کردن
و امروز هم های چالنگی در یکی از کمیته های سنای امریکا، سنایی که اکثریتش دموکرات ها هستن، طرح بسیار تندی مطرح شده که اگر تصویب بشه در سنا، من حتی بعید نمیدونم انقدر تنده علیه ایران که حتی آقای بوش که معروف به تندروی علیه ایران احتمال داره بعضی هاشو امضا نکنه و جلوی سنا بیسته. اگر این تصویب بشه از سنای دموکرات این بیاد بیرون، به شدت ایران رو تحت فشار قرار خواهد. حالا مجموع اینها رو که شما کنار هم بگذارید، به نظر من فشار روی ایران داره افزایش پیدا میکنه. کارت های منطقه‌ای ایران رو مثل همین داستان حماس، حزب الله لبنان، عراق دارن مثل یک شطرنج باز در واقع دیگران به خصوص امریکایی ها پشت همه اینا نشستن دارن بازی میکنن و این مهره ها رو یا آچمز میکنن به اصطلاح شطرنج بازا، یا دارن که بی اثرشون میکنن، کنار میگذارن. و همزمان بعد از سفر اروپایی آقای بوش فشار روی ایران رو افزایش داد. فشار روی ایران رو الان صحبت از اینه که اداره خزانه داری امریکا بعد از مانورهای مفصل و نسبتاً موفقیت آمیزی که در زمینه فشار روی سیستم بانکی ایران داشته، بره به سراغ فشار روی واردات بنزین به ایران. 60% بنزین مصرفی کشور ما وارداتیه و این روزها باز در واشنگتن به طور جدی مطرح شده. ایران البته با توجه به اینکه احساس کرده 27 کشور اروپایی ممکن است به تحریم بانکی ایران بپیوندند و آنچنان که پیش بینی هم میشد تو هم برنامه هم گفتیم فشار اول روی بانک ملی ایران اومده و آقای براون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد شعب بانک ملی رو مشغول شدن، از انگلیس شروع شده، احتمالاً هامبورگ و پاریس هم بهش میپیونده و تعطیل بکنن. بحث بانک مرکزی ایران هم چون هست، ایران پول خودش رو بیش از 70 میلیارد دلار پول رو از اروپا تبدیل به طلا و سهام کرده و بخشش هم به بانک‌های آسیا جنوب شرقی منتقل کرده. البته دولت ایران انکار کرد این رو، اما در محافل مالی به شدت این مطرح شد که باز به نظر من تبدیل ذخایر ارزی ما به طلا و سهام کار ریسکی است که ممکن است که خسارت‌های بزرگی به ما بزنه.
یعنی بحران وسیع‌تری در راه.
حتما مشکل در واقع فشار روی ایران، به نظرم برگردیم به این نقطه، بسته پیشنهادی رو که به ایران آقای سولانا برد، اون هفته صحبت می‌کردیم. این بسته ایران، دنیا منتظر بود ببینه ایران چی میگه. ایران البته گفته من حالا دارم بررسی میکنم، بعدن نظرم میگم. اما همینقدر که آقای الهام سخنگوی دولت ایران جواب نهی در واقع داد، بلافاصله دنیا بول گرفتن و همه گفتن که ایران جواب رد داد و آقای بوش زودتر از همه در اروپا گفت که من حتی به این فکر افتادم چون این بسته پیشنهادی خیلی بسته شلی هم هست، یعنی خداییش حرفای کشدار و دو پهلوی توش مطرحه، از همون آب نبات کشی که آقای لاریجانی موقع میگفت به ما دارن میدن مقابل مروارید، از اون آب نبات هم بسته تره. بنابراین به نظر من این رد شدن بسته پیشنهادی توسط ایران زمینه ساز اینیست که مجموعاً فشار بیشتر و همه جانبه تری رو به ایران دارن میارن.
آقای نوری‌زاده، صحبت عراق شد، اون چی که در الاماره گذشت و اون چی که تحولات در واقع روز چهارشنبه در عراق، از جمله اون چی که در پارلمان عراق در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران گفته شد، تعبیر و تفسیر شما رو میشنویم، چه هدفهایی دارید؟
حالا آقای چالنگی اجازه بدید من اینجا یادی بکنم از اون عزیزانی که در 30 خرداد بعد از 30 خرداد کشته شدن. به هر حال خیلی از اون از مجاهدین بودن، جوانان مجاهد بودن، و همینطور یادی از سعید سلطانپور که در 31 خرداد سال 60 از عروسیش بردنش و به قتل رسوندنش. یاد اونها رو بکنم و بعد بگم در پارلمان عراق بسیاری از نمایندگان گزارشی دادن از همکاری‌های مجاهدین با رژیم صدام حسین در سرکوبی انتفاضه جنوب و انتفاضه کردهای عراق و خواستار این شدن که این سازمان از عراق اخراج بشه. همزمان آقای سالم مطلق و چند تن از نمایندگان سنی مذهب، اینهایی که با جمهوری اسلامی خیلی مخالفن، توضیح دادن، حتی آقای طارق هاشمی و دیگران، که آقا ما اگر میگوییم که مجاهدین به اصطلاح باید از عراق بیرون برن یا عده میان تاییدش میکنن، دلیل بر این نیست که ما با مجاهدین یا ضد مجاهدین، ما خواستار قطع عملیات جمهوری اسلامی در عراق هستیم. مجاهدین ما ترکی است که ما از رژیم پیشین به ما رسیده و یه تعامل انسانی باید باش کرد. این خیلی درسته. جمهوری اسلامی مدعی است آمریکا از مجاهدین حمایت میکنه، چون این نیست. آمریکا به عنوان یه دولت مسئول اولا مجاهدین رو به عنوان یه سازمان تروریستی میشناسه و بعد در برابر 3000 یا 4000 انسانی که جوانی و زندگی و هستیشون رو باختن و در اون اردوگاه اشرفن، آمریکا چیکار باید میکرد؟ باید روشون بمب میریخت؟ باید دستگیرشون میکرد؟ تحویل جمهوری اسلامی میداد؟ آیا در ایران یه رژیم مسئوله که بهش اعتماد کرد؟ پس باید برای این انسانها که خیلی هاشون به میان سالی رسیدن و هیچ آرزویی جز این که گوشه امنی پیدا کنن و بتونن زندگی کنن ندارن. وقتمون تموم شد، میدونم تموم میکنم کلامم. پس آمریکا حمایت نمیکنه. در عراق هم گفتن حمایت نیست، بلکه تلاش برای ایجاد یه راه حل برای این معضل به جا مانده از زمان صدام است.
در این زمینه صحبتی شما اگه دارید در بخش دوم ادامه خواهیم داد، وگر نه آیا صحبتی دارید آقای نوری‌زاده؟ یعنی حرفتون رو میتونم.
این مسئله تموم شد، بپردازیم به
مسئله دیگه. حتما. خب لحظات دیگه من آقای سازگارا، آقای نوری‌زاده و شما عزیزان در این ساعت از نیمه شب به اتاق خبر صدای آمریکا میریم، خلاصه مهمترین خبرهای جهان.
درود به بینندگان گرامی. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران فهرستی از اسامی 114 نوجوان را که در جمهوری اسلامی در انتظار اعدام به سر می‌برند منتشر کرده است. پرزیدنت جورج بوش از کنگره ایالات متحده خواست ممنوعیت حفاری چاه‌های نفت در آمریکا در 3 دهه گذشته را لغو کند. پارلمان اروپا مقررات تازه و شدیدتری را در مورد بازداشت و اخراج مهاجران غیرقانونی تصویب کرد. این مقررات از سال 2010 اجرا خواهد شد. نیروهای نظامی افغان و ناتو در جنوب افغانستان دست به حمله گسترده‌ای علیه شبه نظامیان طالبان زدند. در این حمله دست کم 35 شورشی طالبان کشته شدند. هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق انعطاف پذیری آمریکا را در موافقتنامه امنیتی ستود. رهبران سیاسی، روزنامه‌نگاران و دیگران در مراسم خاکسپاری تیم راست، روزنامه‌نگار نامدار آمریکایی که روز جمعه گذشته در اثر سکته قلبی درگذشت شرکت کردند. گروهی از طرفداران حزب الله لبنان به سوی خودرو حامل نماینده آمریکا که از جنوب لبنان بازدید می‌کرد، سنگ پرتاب کردند. با سپاس از توجهتان.
شما این در نخستین ساعت پنج شنبه تهران، آقای سازگار یه زمان در تهران شعار میدادن فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن.
بله،
مسئولان جمهوری اسلامی حالا
هم گفتن بوسنی و فلسطین و کابل پیشکش تهران رو دریابیم.
بله، تهران رو دریابیم واقعا.
بله،
خاموشی های برق قرار افزایش پیدا کنه. برای خاموشی برق برنامه ریزی شده، اونم در واقع یا قرار بشه و اعلام بشه.
بله، جدولش
درسته که دو روز بعد از اینکه آقای احمدی نژاد گفتن جزئیات طرح شکوفایی اقتصادی رو ما اعلام کنیم.
بله، ببینید، برق از اون اشتباهات مسلم دولت آقای احمدی نژاده. برای اینکه من اگه مختصر بخوام بگم، الان تولید کشور در حدود 37,000 مگاواته تقریبا، یعنی ظرفیت نیروگاهی ما، در حالی که کشور دوروبر 39,000 تا 40,000 مگاوات برق در تابستون احتیاج داره. اگر یه خود بخوام بریم گذشته، انقلاب که پیروز شد شاید 11,000 مگاوات تقریبا برق نصب شده داشتیم که 8,500 مگاوات بهره برداری میشد با جمعیت اون روز که کسری هم داشت. در دولت آقای موسوی 4,000 مگاوات برق نصب شد. در دولت آقای رفسنجانی 7,000 مگاوات به شبکه اضافه شد. در دولت آقای خاتمی 17,000 مگاوات اضافه شد و الان ما 37,000 مگاوات برق داریم. طبق برنامه 5 ساله کشور باید ما در 4 سال اول دولت آقای احمدی نژاد میرسیدیم به 47,000 مگاوات، یعنی 10,000 مگاوات برق باید نصب میشد. اما دولت ایشون دریغ از 1 مگاوات برق که به شبکه اضافه بکنه. چرا؟ به دو دلیل. یکی اینکه آقای خامنه‌ای راهنمودی که به دولت داد این بود که کارهای زیربنایی زیاد شده، بنابراین بریم سراغ نیازهای روزمره مردم، یک خط غلط. دوم اینکه آقای احمدی نژاد پروژه‌های نیمه کاره دولت رو یا پروژه‌های دولت رو خیلی ها رو متوقف کرد، پولا رو صرف واردات کالاهای مصرفی کردن و از این قبیل کار. در نتیجه رشد، چون همجوری که جمعیت اضافه میشه، صنعت نصب میشه، کار تولید میشه، مصرف برق هم میره بالا. در نتیجه الان تولید برق از نیاز مردم عقبه. اون وقت این حرفی هم که میزنن که به دلیل مسئله برق آبی و کمبود آب پشت سدها به دلیل خشکسالی در واقع میخوان فرافکنی بکنن بندازن گردن آسمون که چون آب نیومده برق کمه، درست نیست. برای اینکه کل ظرفیت برق آبی ما 5 تا سد بزرگ ما داریم، در بهترین شرایطش به چند هزار مگاوات نمیرسه و اساساً این مشکل اصلی برق نیست. مشکل اصلی برق یکی قصور دولته در ساخت نیروگاه جدید و عدم نصب نیروگاه جدید، و دوم اینکه همین نیروگاه های موجود، همین 37000 مگاوات موجود هم به دلیل تحریم هایی که در دنیا صورت گرفته، مشکلات لوازم یدکی، تعمیرات، به روز کردن و سرپا نگه داشتن داره، بی لیاقتی وزارت نیرو به نظر من که سر خلاصه سیاه تابستون، سر گرمای تابستون الان مواجه با این است که یک سری نیروگاه ها از مدار بیرونه و نمیتونه به تعمیر و نگهداری برسه و به مصرف بالای مردم در تابستون برسه. نتیجه این است که شما در شبکه برکم داری. چی کار میکنن؟ شروع میکنن به خاموشی دادن با جدول، و اتفاقی که حالا وزارت نیرو میخواد بکنه این است که به سلامتی از اول تیر ماه بیاد جدول خاموشی برق رو به دست مردم بدهد و بگوید که از این به بعد روزی 2 ساعت 3 ساعت طبق این جدول در این مناطق خاموشی خواهیم داشت، که به نظر من اگر گرمای هوا آنچنانی که تا الان اومده ادامه پیدا کنه و گرمتر هم بشه در تیر و مرداد و مشکل به روز نگه داشتن و بی‌لیاقتی های وزارت نیرو ادامه پیدا کنه، احتمالاً ساعات خاموشی افزایش هم پیدا خواهد کرد.
یعنی یک جدولیش که از مردم برق میپرونه.
بله. و به شما عرض بکنم یه موقع ما حساب کرده بودیم زمان جنگ در صنعت کشور، حالا عددش خیلی یادم نیست، ولی هر یک ساعت خاموشی برق در سطح کشور و به خصوص شهر تهران که بسیاری از صنایع و خدمات کشور در تهران متمرکزه، میلیاردها میلیارد تومان برای کشور هزینه ایجاد میکنه و خسارت میزنه به کشور، برای اینکه چرخ اقتصاد میخواد.
ظریفی میگفت در یه همچین شرایطی بهتره آقای هادی خاموشی، اگه اسمشون درست میگم،
محسن خاموشی،
وزیر برق میشدن یا وزیر نیرو، نقل قولیست. آقای نوری‌زاده، قبل از اینکه خاموشی های تهران گسترده بشه و بیشتر بشه و شاید هم شهرستان های دیگه، افشاگری هایی که آقای عباس پالیزدار کرده، بدون اینکه ما تایید یا تکذیب کنیم، نقل میکنیم، حتما همه بینندگان در جریان هستن، پیامد هایی همچنان مثل اینکه داره، از جمله 11 نفر از همکاران یا کسانی که با ایشون در ارتباط بودن بازداشت کردن، همونطور که بعض وقتا وکیلای به اصطلاح شاکی ها بازداشت شدن، این هم ظاهرا این پروندن داره یه همچین سرانجام پیدا میکنه یا خیر؟
جناب چالنگی، من با عرض پوزش دو نکته است باید بهش اشاره کنم بعد بیام. یکی، در بخش قبلی برنامه وقتی صحبت از اقدامات جدیدتر یا فشارهای بیشتر بر جمهوری اسلامی آمد، من به یاد دو نکته افتادم. یکی این که آقای برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا اشاره کرد ای کاش سخنانی که پرزیدنت بوش در رابطه با اقداماتی که قرار است علیه ایران اتخاذ بشه نمی شنیدم. پس معلومه آنقدر ابعاد این سخنان سنگین بوده که آقای بلسکونی این سخنان. نکته دوم، وقتی پرزیدنت بوش به لندن آمد، تمام مفسرهای جمهوری اسلامی و روزنامه هاشون صحبت از این که بوش شکست خورد و اروپا باش همراهی نمی کنه. آقای گوردون بران خیر مقدم به آقای بوش رو با اقداماتی در رابطه با بانک ملی و صنایع نفت ایران خوش آمد گفت. یادتون باشه بزرگترین مرکز خرید تجهیزات برای صنعت نفت ایران شرکت کالا در لندن است، شماره 4 ویکتوریا استریت، و این شرکت کالا در تمام دوران جنگ، بعد از جنگ، علاوه بر تأمین نیازهای صنایع نفت، اصلا هم می‌خرید، چیزهای دیگر می‌خرید. وقتی دولت بریتانیا در رو ببنده، یعنی کالا دیگر نمیتواند حتی این اندک وسایلی رو که میخره بخره. این یه نکته بود که اشاره کردم. در مورد
دو نکته بود آقای نوری‌زاده، نگید.
نه دو نکته، این یکیش بود.
فروشی نکنید.
نکته بعدی. نه در مورد برق همونطور که دکتر سازگارا گفت راجب میزان تولید برق کشور، یادمون باشه ما حدوداً روزی نزدیک 5000 کیلووات داریم به جمهوری خودمختار نخجوان تا جزی از آذربایجان داریم میدیم، و همینطور شهرهای مرزی عراق رو دارن آقایون به برق میدن، و حالا میزان داد مقداری که الان میدن یا نمیدن من دقیقاً نمیدونم، ولی میدونم در بغوبه مثلا و در بعضی خانقین و بعضی نقاط جمهوری اسلامی برق میداد و همینطور میفروخت البته و همینطور به نخجوان. اما آنچه شما فرمودید در مورد آقای عباس پالیزدار، آنقدر رژیم ناشیانه با ایشون برخورد کرد، بعد از اون دو روز در واقع سکوت و واکنش‌های شتاب زده مثل آقای شریعت مداری مدیر کیهان نماینده ولی فقیه که نگران سند فساد خودش در دماوند بود، بعدن هم اومدن ایشون رو گرفتن، یک سری اتهامات زدن، 6 میلیارد از بانک گرفته، به قول دوستی میگفت 9 نفر از 10 نفر صاحبان صنایع و شرکت ها و غیره که از بانک ها وام گرفتن از دادن اقساط قرضشون عاجزن، نمیتونن بدن، ایشون هم یکی از اونا. اما اینکه آقای جمشیدی آمد و صحبت از دستگیری همکاران ایشون از جمله نمایندگان دوره قبل در کمیسیون تحقیق و تفحص در رابطه با عملکرد قوه قضاییه گفت، نشان دهنده این است که رژیم جمهوری اسلامی عاجز از پاسخگویی، گویی در یک برنامه‌ریزی میخواد با شلوغکاری، با اینکه یه آتش بیفروزد از دستگیری‌ها و اتهام زنی به این آدم‌ها، اصل ماجرا رو روش خاکستر بپاشه. آقا قضیه اینه، آقای یزدی یک کارخانه 600 میلیارد تومانی رو گرفته به 10 میلیارد تومان، بعد در بازار بورس تهران به 900 میلیارد تومان فروخته. این واقعیته. آقای
محمد یزدی، البته بفهمون دکتر یزدی دوباره اشتباه یعنی چی؟
شیخ محمد یزدی، شیخ محمد یزدی رئیس سابق قوه قضاییه و مدرسه قضایی بانوان. آقای امامی کاشانی برای فرزند علیل خود که منگول هست آمده و یک تشکیلات عظیمی رو گرفته، مفت بالا کشیده. اینو بیاین پاسخ بدید، بیاید بگید آقای ناطق نوری و برادرش و فرزندانش با جنگل‌های نور و کجور و شمال چه کردند؟ وام‌های کلان آقای نوری چجوری ایشون نمیده؟ وام چطور عباس پالیزدار برای 6 میلیارد آقای ناطق نوری زمینی رو گرفته، رفته اونجا ساختمان 12 طبقه ساخته، این وامایی که گرفته نداده. آقای واعظ توسی فرزندش اون فسادی که داشتن اون برام دولت جمهوری اسلامی، یعنی در واقع ولی فقیه، من به بقیه کاری ندارم. آقای احمدی نژاد هم ناچار کردن بیاد بگه ما با آقای پالیزدار کاری نداریم، در حالی که ایشون جزء تیم آقای احمدی نژاد بود. الان آقای خامنه‌ای به جای اینکه بیاد پاسخ بده، مبنا رو بر این گشته که این رو صداشو ببرید، بقیه هم که ممکنه صداشون دراد بگیرید. اما من از ناجوانمردی خانم آجرلو، خانم همکار آقای نماینده مجلس که به ایشون پرونده رو داده، آقای توکلی که اولین پرونده رو به ایشون داده، از این من در شگفتم که همه انکار میکنن. پالیزدار رو به قول پدرش به زندان انداختن با اون همه حکمی که داشت، تصورشون هم اینه اینجوری میتونن ماجرا رو بخوابونن. خیر آقای چالنگی، فساد در این نظام ولایت فقیه آنچنان گسترده است، یه سرش در دانشگاه زنجان و اتاق آقای مددیه، یه سرش در آستان قدس رضوی و امپراتوری شاه خراسان هست، یک سرش در دفتر مقام معظم رهبری آقا مجتبی، آقا مصطفی، میثم خان و مسعود خان است، اخوی آقای خامنه، اخوانشون در واقع حسن آقا در شرکت نفت، محمد آقا و همینطور اخو زوجه ایشون آقای خجسته در رادیو تلویزیون. هر سو رو که شما نگاه میکنید آقایون عین یک مافیا همه جا رو چنگ انداختن و گرفتن. یه بیچاره ای هم به نام عباس پالیزدار که جرأت میکنه میاد حرفی میزنه، باستا به این حرف نظام رو تکون میده، میگن صداشو ببندید بندازینش توی زندان. اما چی رو میخوان جلوشو بگیرن؟ قاضی لواطکار رو، معاون دانشکده حاسد الاخلاق رو، مسئول قضایی سابق خراسان و رئیس مجتمع امام قضایی آقای عباس علی علیزاده رو، کدومو؟ آقای علی فلاحیان رو که حتی در سایت آفتاب نیوز دیدم اشاره کردن در یک تعلیق یا کامنتی که گذاشته بودن که آقا چطوری ایشون رو با اون پرونده فساد و قتل آقای رفسنجانی برمیداره به خوشمر مکه، در حالی که پسر قاتل ایشون حتی محاکمه هم نشد. بله فساد همه جا گیر است و ادامه خواهد داشت.
خب در این زمینه تفسیر شما رو اگر هست میشنویم، وگرنه همون دانشگاه زنجان. سوال اینه که سردار زارعی رو میگیرن، متهم هست به اینکه با معیارهای جمهوری اسلامی فساد کرده، با یک مبلغ ناچیزی از زندان آزاد میشه. در دانشگاه زنجان حالا شیوهی که به کار بردن درسته نادرسته، این مسئول اسلامی رو میگیره، ولی جوون ایرانی رو در تهران شهرستان ها به خاطر اینکه با نامزدش را میره احتمالاً سر از ناکجا آباد در میره. اینا رو بغل هم بذاری چطوری تفسیر میکنید با محوریت اون چی که در دانشگاه زنجان اتفاق؟
ببینید کاملاً نکته درستی رو، نکته مهمی رو شما انگشت میذارین. یعنی حکومتی که به اسم اسلام، ناموس پرستی و حفظ نوامیس مردم تو کوچه و خیابون یک تار موی زنا رو نمیبخشه، اذیت میکنه، پاپه مردم میشه، یا به قول شما یک پسر دختر جوونی که دارن میرن مزاحمشون میشه، به خصوص تو این ماجرا خانوم ها بیشتر زیر فشارن.
زهرا بنی یعقوب،
بله خانوم دکتر بنی یعقوب واقعا مسئله ایست که در پرده ابهام مونده و کسی پاسخگو نیست. و تو این ماجرا به نظر من زنها بار اصلی فشار رو تحمل میکنن، برای اینکه نگاه سنتی ادیان که در مسیحیت هم بود در اسلام هم هستش، زنها رو گویی حامل گناه و گناهکار میدونن، متاسفانه در ایران به حکومت رسیده و هر برخورد بدی هم هست ابتدا فشارش متوجه زنهاست. این حکومت حالا به قول شما وقتی که از درون خودش نشون میده ناموس پرستی هم خودی و بیگانه داره، از درون خودش اتفاقی میفته، امثال ماجرای آقای سردار زارعی یا آنچه که الان در دانشگاه زنجان در جریانه، معاون فرهنگی دانشگاه در صدد رابطه داشتن با یکی از دانشجو افتاد. اینجا در واقع حکومت داره سعی میکنه لاپیچونیش کنه، لاپوشونیش کنه، رد بشه ازش. و جالبترش اینیست که روزنامه‌های مثل کیهان و ارگان‌های حکومت دارن مطرح میکنن که این اصلا دام بوده برای معاون دانشگاه. یک نفر نیست بگه که آخه اگر به فرض محال هم چیزی هم باشه گناه یک استاد دانشگاه، یک معاون دانشگاه که بخواد با دانشجوش رابطه بگیره، این گناه نابخشودنیه. آقای جلنگی در این طرف دنیا، من اینو مخصوصا باید بگم برای اینکه متاسفانه اطلاعات غلط به جوانهای ما حکومت میده، در این طرف دنیا، در امریکا، در اروپا، ولی من امریکا رو مشخص میتونم بگم، اگر استادی، معلمی به هر دلیلی به هر نحوی با دانشجوش رابطه جنسی برقرار بکنه، نه فقط از دانشگاه اخراجش میکنن بلکه در پروندهش میگذارن، هیچ کجای دیگه استخدام نمیشه. و هر کجای امریکای به این بزرگی بره خونه بگیره، پلیس موظف است به همسایه ها اطلاع بده که ایشون پرونده جنسی و سکسی داشته که همسایه ها مراقب باشه.
اگر ابیوز کنه به قول خودش،
بله
اگه بگه شما باید با من رابطه داشته باشید وگرنه نمره نمیدم، که اون به زندان خواهد،
به زندان میفته اگر از این کارا بکنه نیست. که هیچ بنابراین ببینید، برگردیم حالا سر همون بحثی که هفته گذشتم میکردیم. وقتی شما در دهن مطبوعات آزاد و رسانه ها رو ببندید، دموکراسی به معنی رقابت سیاسی آزاد نباشه و استبداد باشه، اون وقت فساد فقط فساد مالی به وجود نمیاد. دکتر نوریزاده بخشی از اون رو، نمونه های مشت نمونه خروار رو مطرح کردن، بلکه فساد انواع دیگه هم به وجود میاد، فساد جنسی به وجود میاد، رئیس به کارمندش چشم دوزه، استاد به دانشجو چشم دوزه. و انواع فساد ها و وقت کسی هم پاسخ کنیست. باز حالا من چون اینو گفتم دلم میخواد این رو بگم، واقعا آقای چالنگی برای من بسیار درس آموز بود. وقتی برای معالجه چشمم دو سه سال پیش لندن بودم قبل از اینکه بیام امریکا، در اونجا یک اتفاقی افتاد. وزیر کشور مقتدر آقای بلر که نابینا هم بود، این آدم یک سفارش فقط کرده بود به اداره به اصطلاح هوم آفیس انگلیس که مسئول کارهای ایمیگریشن و مهاجرته، که پرونده مادر به اصطلاح دایه بچه های ایشون رو خارج از نوبت رسیدگی کنن. بلایی سر این وزیر کشور، مطبوعات آوردن وقتی درس کردین خبر، مثل شیر مراقبن مطبوعات و احزاب رقیب، که وزیر کشور مقتدر آقای بلر استعفا کرد. یا در آلمان، من یادم هست موقعی که آلمان غربی بود، وکلای مجلس آلمان به طبق قانون یک وقتی وکیل میشن یه ماشین در اختیارشونه باشون برام سر کار برگردن استفاده. شوهر یکی از خانومهای وکیل مجلس آخر هفته ماشین اداری رو در واقع برای کار شخصی برش بود، تو 200 اون طرف تر یه شهری برگشته بود، به مطبوعات درس کرد، بلای سر این خانوم وکیل آوردن که از مجلس استعفا کرد.
یعنی همون رفتاری رو که گفته میشه امام اول شیعیان با برادرش عقیل کرد در دنیای آزاد، مطبوعات با یک وضع،
بله، یعنی فضای آزاد این حسن رو داره که در رقابت و در آزادی چشم بینای ملت مراقب مسئولین اجازه نمیدن کنن. و اون وقت اینجاهای دنیا قوانین سفت و سختی هم دارن. اگر رئیس اداری با منشی یا کارمند یا هر کسی دیگه رابطه جنسی بگیره، شکایتی بشه به اصطلاح با او معامله همین به اصطلاح متجاوز جنسی میشه و همون بلایی که عرض کردم سرش میارن، اخراج میشه، هر جا بره باید انگشت نما باشه. بنابراین به نظر من این قبیل فسادها که فقط فساد مالی نیست، فساد جنسی، فساد اخلاقی، فساد در حکومتی که استبداد باشه، ریشش این باشه که یک مقام مثل ولایت فقیه موافق هر چونو چرایی بشیده، مطبوعات آزاد نباشه، دموکراسی نباشه، شما مطمئن باشید بارها و بارها به اشکال مختلف تکرار خواهد شد و مقصرین هم جون به سلامت میبرن. البته یک نکته ایرم انتهای صحبت هم عرض بکنم، به نظر من دانشجویان دانشگاه زنجان با قدرت و با زیرکی تحصنی رو گذاشتن، به دنبال تحصن موفقی که دانشجویان دانشگاه تربیت معلم داشتن و بعدم حمایتی که 40 تا دانشگاه از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کردن، نشون دادن که حکومت ناچار شد عقب نشینی بکنه. نماینده وزارت علوم رفت نشست مذاکره کرد، هر چی دانشجو گفتن گردن گذاشت و الان در دانشگاه زنجان هم به نظر من نشون داد که دانشجو سفت وایستادن، خواهان استعفای رئیس دانشگاه، تنبیه معاون دانشگاه که این کار رو کرده، برکناری رئیس حراست دانشگاه شدن و به نظر من این مجموعه یک نوید خوبی رو هم به جنبش دانشجوی ما و به سایر جنبش های مدنی ما میده که در سایه اتحاد و همدلی اینطور نیست که حکومت ادعا میکنه مطلقاً قویه و مردم مطلقاً ضعیفن، در به اصطلاح این تز دو مطلق زندگی میکنه، حکومت ناچار میشه عقب نشینی بکنه و به قول حافظ که زلفت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق میتوان جهان گرفت. به نظر من حرکتی که دانشجو در اتحاد با هم دیگه کردن این رو به خوبی نشون داد.
بیل کلینتون در واقع در آستانه حتی استیضاح هم قرار گرفت.
بله، اون تو داستان معروف عالمگیری شد که یا آقای نیکسون به در رئیس جمهور مقتدر امریکا با یک اشتباه تخلف در زمان انتخابات آخرش از ریاست جمهوری عزل شد با فشار دو تا روزنامه نگار.
آقای نوریزاده، آقای سازگارا در تفسیرشون هممون شنیدیم که استبداد هست که زمینه ساز همه این هست. آقای ابراهیم یزدی رو در آغاز برنامه اشاره کردیم، ایشون در مصاحبه‌ای که اخیراً داشتن ایشون ولایت فقیه رو در واقع به نحوی مسبب این مسائل مشکلات میدونن و حتی اشاره کردن که ولایت فقیه، با ولایت فقیه ما به عهد ناصرالدین شاه بازگشتیم. این قیاس تا چند اندازه درسته یا نیست من فعلا شاید موضوع بحث ما نباشه، اما واقعا چون این زمینه ساز فساد همه جانبه ای که متهم هست حکومت ایران در ایران به راه انداخته به گفته آقای سازگارا و شما و برخی دیگه چی هست؟
آقای سازگاره از حضرت حافظ یاد کردند و سخن گفتند و همه ما به یاد می آوریم همون روزهای اول انقلاب که بر زبانها آمده بود که در میخانه ببستند، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند، یا زاهدان که این جلوه بر محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. و همه ما الان شاهد هستیم این زاهدان ریایی، این زاهدانی که روزی 10 دفعه بهشت رو می فروشند و ظاهرن برای خودشون بهشت درست کردن، اغلب آقایون دارای چند همسر صیغه عقدی و غیره و خانه های متعدد، ویله های متعدد به بهشت رسیدن، اما برای تظاهر، چون دکان تظاهر و فریب باز است، بنابراین برای تظاهر باید دختر بیچاره‌ای رو که تو خیابون یه موش بیرونه تو سرش بزنن، اما دست آقای علیزاده یا آقای فلاحیان برای تطاول به نوامیس مردم باز باشه. من آقای چالنگی یه نکته خیلی منو آزرد وقتی نگاه کردم این دانشجویان جوان یعنی خشمگین ریختن تو این اتاق. اولا روابط استاد و دانشجو رو دیدم در پرتو نظام ولایت‌فقیه به کجا رسیده. من و شما آقای سازگارا دانشجو بودیم، بینندگان ما خیلی هاشون دانشجو بودن، چه حرمتی ما برای استاد قائل بودیم و چه روابطی داشتیم. چندی قبل در یوتیوب مجادله استادی رو با شاگرد دیدم، پشتم لرزید، استاد رکیکترین ناسزاها رو به شاگرد در سر کلاس میگفت. پس ببینید این نظام، این دین فروشان دکان دین رو باز کردن، اخلاق جامعه رو بردن از بین. من نگران اقتصاد ایران نیستم، ساخته خواهد شد، نگران کمبود برق نیستم، همیشه گفتم، در همین برنامه هم گفتم ضربه‌ای که نظام ولایت فقیه به ایران زد، این ضربه رو نمیدونم چند سال و چند نسل باید جبران کنن. ایمان مردم رو از بین برد، اعتقاد مردم رو از بین برد. وقتی جامعه هویت اعتقادی نداشت، وقتی جامعه هرهوری مذهب شد و تظاهر و فریب شد، چند چهره پیدا کرد، همه چیز در اون مباح میشه. دزدی مباح میشه، تعرض به نوامیس مباح میشه. وقتی از شهر قم آقای عباس محتاج که استاندارش بوده در قم صحبت از 5000 بانوی تنفروش میکنه و پسر تنفروش، اون وقت ما میتونیم ببینیم که چه جامعه ای ساختن در کشوری که قاضیش در اتاق دربسته به پسر 13 ساله تعرض میکنه و برادرش و رئیس دفترش تو نوبت بیرون در ایستادن. شما انتظار دارید این جامعه به کجا بره؟
ریشش
حکومت دینی هست. تا زمانی که دین رو وسیله میکنن برای کشتن، اعمال قدرت، برای پول مردم رو بالا کشیدن، همین میشه. چون گفتم ایمان جامعه رو وقتی شما بین بردید، الناس به قول حضرت علی الا دین ملوک هم، شما نگاه کنید مردم به کی نگاه کنن. مظهر دینداری براشون آقای امامی کاشانی بود، حالا میفهمن چه پولای بالا کشیده. آقای یزدی بود، آقای احمد خاتمی بود، آقای نمیدونم رفیق دوست بود. الان دارن میبینن اینا کیان، اینا چه کردن. آقای اسکرولادی مسلمان با یه داغ مهر روی پیشانیش 400 میلیون دلار ثروت داره، قبل از انقلاب یه حجره داشت 4 تا گلیم توش بود. این است که مردم دارن ایمانشون رو از دست میدن. آقای چالنگی، دل من میلرزد برای جامعه‌ای که ایمان نداشته باشه، اعتقاد به هیچی نداشته باشه و هرهوری مذهبی رواج پیدا کنه.
خب به پایان برنامه میرسیم. آقای نوری‌زاده نکته دیگه فکر میکنم نمونده مورد بررسی صحبتایی که داشتیم همینطور آقای
حرف جا
بله بفهم.
برای شما وقت نذاشتیم، ببخشید.
نه خیلی وقت ما متعلق به شماست. امشب شب خوبی هم شد، شما شعر خوندید، آقای سازگارا آغاز کننده بودن، از حافظ خوندن و شما هم همینطور. به هر حال سپاسگزاریم، شاید منم خوندم، حالا که اینطور شد بندم بگی از آفیس خونده. بهرحال در پایان برنامه سپاسگزاریم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و همینطور آقای دکتر سازگارا. بندم بیتی میخونم که از آقای نوری‌زاده و سازگارا عقب نمونیم. بلبل عاشق تو عمر خاک آخر، باغ شود سبز و شاخ گل به برآید. روز و روزگارتون خوش باد.